أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در نقدها و نظراتی بود که فقها و اصولیین بر آیاتی داشتند که این آیات به عنوان دلیل حجیت اصالت البراءه مطرح شد. در آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها به اینجا رسیدیم که اون استدلالی که شده بود بر اینکه این آیه دلالت میکند بر اینکه در شبهه تحریمیه به لحاظ اینکه بیان نشده حرمت شما براءت میتونید جاری کنید، چون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر حرمتی داشت حتما گفته میشد و الان که اتیان به عباد نشده است بنابر این تکلیفی در کار نیست. مرحوم شیخ و مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه اینها معتقد شدن بر اینکه صدر آیه در مباحث مالی است. بعضی ها مثل فقیه معاصر آیت الله مظاهری دامت برکاتو ایشون فرمودند این آیه داره یک کبرای کلی برای ما درست میکنه و این کبرای کلیست که ملاک هست. صدر آیه نمیتواند یا شأن نزول آیه نمیتواند مشکلی را ایجاد کنه. یه مباحثی، یک مصادیقی، یک موضوعاتی رو قرآن داره بیان میکنه، بعد از این موضوعات هم داره یه مطلب کلی میگه. این نظر آیت الله مظاهری بود. بعضی هم در تأیید این فرمایش داشتن دیگه که به هر صورت از این آیه ما ممکنه قدر جامع درست کنیم یا مرادمون رو از مای ما آتاها شیء بگیریم که این شیء هم دلالت بر مال بکنه هم دلالت بر غیر مال. اونچه که ما عرض کردیم این بود که صدر آیه که مسائل مالی است مشاهده کردید، اما اونچه که در بیان خود این قطعه آیه هست گفتیم ببینید خدا می‌فرماد که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خدا تکلیفی را بر نفسی حمل نمی کنه مگر اینکه اتیان کرده باشد اون تکلیف را الا ما آتاها. عرض کردیم که بریده از صدر آیه، آیا این میتونه یک کلیت کبرا برا ما درست بکنه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها؟ بیانی که الان در این حدیث که عزیز ما پیدا کردن پیدا، این بیان چون روایت صحیحه خیلی میتونه راهنما باشه. این حدیث رو شما بلند بخونید تا آیون آدرس بدید حدیث رو. کافی جلد یک صفحه 163. بله بخونید حدیث رو. بله بله بله. حالا اون آیه بعدی هم که میخوایم بگیم اینجا آمده. یه مقدار در بیان این روایت، چون اصولا شیعیان اصلح کالله رو کمتر استفاده میکردن برای ائمه، یه مقدار در دلالت این یه مقدار خوب نیست. اما عبدالاعلاست. بله یه مقدار در بیان، چون اینها که عنایتشون و ارادتشون کمتر بود به امام علیه السلام، این لفظ اصلح کالله رو می آوردن. می دونید که لفظ اصلح کالله لفظ خوبی نبوده، که مشابه این رو از زمان امام حسن مجتبی بعضی شروع کردن به ائمه می دادن. این یه مقدار جایگاه این دلالت رو میاره پایین. ولی به هر صورت من یه نکته کلی خدمت شما عرض بکنم که ما در این مبحث این آیات و آیاتی که الان امروز میکنیم، ممکنه که یک اشکالات نیشقولی هم باشه بر استدلال بر این آیات، ولی قطعاً بعضی از آیات حتی اون اشکال نشغولی هم برش نیست. مثل ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که به عنوان دلیل اصلی و از هر آیات مرحوم آخوند خراسانی بیان میکنه، قطعا اونها این اشکالات برش نیست. یعنی هرچه این حرفها هم زده بشه، بالاخره این آیات میتونه مؤید اون آیه ما کنا معذبین باشه. ضمن اینکه این روایت به جز اون نگرانی که در اون اطلاق راوی دارد، بالاخره حکایت میکنه که امام علیه السلام استناد کردن برای این موضوع. بله که مبحث مالی نی، همون کلیت کبراست و بیشتر بیان و تقویت میکنه اون چرا که مرحوم نائینی و مرحوم محقق داماد گفتن، که این یک کلیت کبرا درست کرده و این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این ما یعنی شیء، شیء هم شامل هر چیزی میشه. و حالا اون اشکال هم که این مکلفون به یا مفعول به یا مفعول مطلق، واقعا نمیتونه، چون یه وقت یه چیزی مفعول مطلق میشه و سازگاری نداره، یه چیزی مفعول به میشه و سازگاری نداره. اون بله، ولی یه چیزی رو معنایی براش میگیریم که شقهای مختلف و معانی مختلف بر اون کلیت حمل میشه، مثل شیء که حالا بنابر بعضش مفعول به میشه بعضش مفعول مطلق، این آسیب نمیزنه، این آسیب وارد نمیکنه. بله شما یه لفظی رو بیارید بگید آه این هم مفعول به هم مفعول مطلق، این نمیشه. اما یه لفظی بگید یه معنایی داره که بر اساس یه معناش مفعول به یه معناش مفعول مطلق، این آسیب نمیزنه به جایی، این مشکل درست نمیکنه. لذا اون اشکالی هم که کردن اشکال وارد نیست. با توجه به این حدیثی که خوندن، این حدیث میتونه تقویت کنه این کلیت کبرایی رو که هم مرحوم نائینی گفتن هم محقق داماد گفتن، و این کلیت کبرا رو فقیه معاصر هم دفاع کرد ازش دیگه، گفت این کلیت کبرا کلیت درستی هست. حالا آیه دیگر که مطرح کردن این آیه است که سوره بقره آیه 286 لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و اینجور خواستن بگن که این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها بقره 286 خواستن بگن که این هم مشابه همونه، با بیانی که اون آیه داره این هم مشابه اونه. اونجا میگفت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیفی حمل نمی کنه به شانه مکلفی مگر این که به اون اتیان کرده باشه اون تکلیف رو، یعنی بیان کرده باشه. اینجا نمیگه بیان کرده باشه، اینجا میگه تکلیف نمی کنه مگر قدرت عمل به اون تکلیف رو به این داده باشه. خب قدرت عمل یکیش علمه به اونه دیگه، انسان تا نفهمه که نمیتونه عمل بکنه. بعضی اشکال کردن به این آیه، گفتن که چی میگه که قدرت داشتن لازمش دانستنه، دانستن معنی علم ها، نه شما احتمال هم بدی میتونی عمل کنی، شما نمیدونی شرب توتون حرامه یا حرام نیست، قدرت بر ترک مساوی با علم به اون نیست، شما با احتمال حرمت هم قادری ترکش کنی، این دلیل نمیشه. این قدرت داشتن فراتر از تکلیف داشتنه، قدرت داشتن فراتر از اینه که مولا بهش گفته باشه این واجبه. شما نمیدانید که نماز اول ماه واجب هست یا واجب نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا تکلیفی رو بر هیچ شخصی مکلف نمی کنه و هم نمی کنه مگر اینکه قدرتش رو داشته باشه. تو میگی قدرتش رو داشته باشه یعنی باید بهش گفته باشه که این واجبه، این شرط قدرت داشتن؟ شرطش این نیست. شرط قدرت داشتن شما احتمالم بدی آ توانایی داشته باشی میره انجام میدی. بله؟ چرا؟ نه نه ما الان تک تکش رو بیار، الان نماز اول ماه مشکل درست بانی برد شما نه، چطور نماز ظهر چند تا جمعه دارید در ماه؟ چهار تا. چطور همشه میتونید جمع کنید بین هر دور؟ وقتی نماز اول ما که ماه یکیه نمیتونید؟ نه حالا به هر صورت یکی یکی دیگه، مگر اینکه بگید اختلال در نظام، خب اختلال در نظام در احتیاطات هم میاد دیگه. بله در احتیاطات هم میاد، در احتیاطات هم این میاد که اونجا به خاطر اخلال در نظام گفتیم. ما میخوایم عرض بکنیم که این بیان اعم است از اتیان و به قول مرحوم آخوند خراسانی اعم از وصوله، چون یادتونه که مرحوم آخوند خراسانی گفت آیا صدور حتی یرد فیه نهیون، آیا صدور عن الشارع کفایت میکنه یا وصول الی المکلف شرطه؟ این رو بحث کرد، حالا میرسیم در آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این اطلاق داره، یعنی قدرتش داشته باشه. این نمیتونه شاهد این مطلب باشه، اما شاهد یه مطلب دیگه میتونه باشه و اون اینه که تکالیفی که خدا کرده قدرت شرط باشه. این میتونه بر اونجا، یعنی شما در بلوغ یکیش قدرت بود دیگه، قدرت داشته باشه یعنی بتونه انجام بده. شما روزه یکیش قدرت بود دیگه، در حج یکیش قدرت بود دیگه، منتها در حج و در روزه فرقش اینه که در حج اگر قدرت این آقا نداشت یه اختلاف و مایی بود که آیا میتونه در صورتی که حیه نیابت بده کسی انجام بده یا نه، اما در صوم دیگه اصلا این بحث نبود دیگه، کامل ساقط میشد ازش، این که قدرت بر صوم نداشت کامل ساقط میشد، کامل ساقط. حالا در شرط قدرت تمسک به این آیه طور نی، لا یکلف الله الا وسعها، خدا تکلیف به کسی نمیکنه مگر اینکه طاقتش را داشته باشه، اگه طاقتش را نداشت نه تکلیف نداره. بله، حالا باید تعویل ببرید دیگه، تعویل باید ببرید، ظاهر و نص اینو نمیگه. اما بعضی از اون وقت منتها بعضی از آیات هست که اینها خیلی با صراحت بیشتر دلالت میکنه که احتمال چی؟ یعنی چه با احتمال حل میشه؟ خب با احتمال آخه وظیفه آور نیست. بله احتمال وظیفه آوری، ما حرفمون این هست که این آیه برای قدرت بر تکلیف که شرط مکلفه، که کسی مکلفه که قدرت داشته باشه، اینو اونجا استفاده کنید، اینجا نیار. نه، اما بعضی آیات هست که این آیات واقعا قابل بحثه، مثل به حضورتون عارضم که این آیه سوره انفال آیه 42 لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. اگر قرآن در محضر قرآن هستید بخونید، ندارید از رو همین موبایلاتون انفال 42 کل آیه رو بخونید ببینید راجع به مغانم، راجع به غنیمت و خمس و خمس غنیمت و اینها، انفال کل آیه رو بخونید، آیه طولانیه ها. بله که این مال جنگ بود، آیه قبلش هم بخونید که غنیمت از این جنگه. بله. ببینی آیه رو دو آیه قبلش بحث غنائمه که حالا این آیه در بحث خمس هم مورد استناد فقهای ما قرار گرفته. اونهایی که مخالف با بحث خمس در تشیعن میان میگن این مال جنگ، غنیمت جنگیست، ولی ما روایاتی که داریم در شیعه استناد به این آیه شده که نه، ما غنمتم فقط غنمتم من جنگ نیست، بلکه غنمتم من الکس، اینم شامل میشه. خب الان آیه بعد این ما غنمتون که خب دیگه بحث جنگ و اون قرارگاهی که پیامبر گفته بودن بزنید و اختلاف بود کجا بزنیم و کجا نزنیم، و تا اینکه در پایان این آیه لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، که این میادگاه و قرارگاهی که میخواید بزنید این اگر با این شرایط بزنید اینجور میشه، اگر با اون شرایط بزنید اینجور میشه. برداشتی که میشه از این پایان آیه اینه که یه کبرای کلی خدا میخواد بیان کنه، یعنی همین طور هم هست کاری که قرآن کرده، همین طور که سیدون الجلیل گفتن همین طوره، یعنی واقعا قرآن قضایای مختلف و مصادیق و تاریخ رو بیان میکنه، بعد لابلاش کلیاتش رو اعلام میکنه. اینجا بحث جنگ و ما غنمتم و همه رو گفته، بعدم گفته چیکار کنی، هم در غنمتم گفته چیکار کنه، گفته فلله خمسه، یعنی اونجا تو غنمتم هم حالا چه اون چه که شیعه میگه چه اون چه که مخالفین میگن، بالاخره فلله خمسه وظیفه رو مشخص کرده. اینجام که دعوا و اختلاف در میادگاه و قرارگاه بوده راهنمایی کرده که چیکار کنید. حالا بعد یه کلیت میگه، میگه من وقتی شما را راهنمایی میکنم بر اساس راهنمایی من حرکت کنید. من اگه اونجا میگم که غنیمت بردید یه پنجمشا فلله و لرسول و نزل قربا و یتاما و اینها، بابا برای سلامت جامعه اسلامی دارم میگم. اگه میگیم فل رسول، چون این رسول میخواد حکومت کنه، رسولی که میخواد حکومت کنه باید مبسوط الید باشه، باید بتونه اموال دستش باشه، بتونه جاهایی که لازمه خرج کنه. جهاد خرج داره، اداره کشور خرج داره، اداره مسلمین خرج داره. وقتی من میگم اون چرا که غنمتم فلله خمسه بعد ولی رسول ولی یتاما، برای این که یتامای این جامعه باید اداره بشن و الا به فساد میافتن. شما بخشی از فسادهایی که دامنگیر فقرا میشه به خاطر فقره. ان یکون الفقر کفر، این فقر کفر میاره، این یتیمی و بیکسی کفر میاره. جامعه اسلامی ادارش پول میخواد، لذا میگم ما غنمتم خمسش رو، یک پنجمش رو لرسول و یتاما و ذل قربا و مساکین بدید. اینا رو رو حساب من دارم به شما اعلام میکنم. لیهلک من هلک عن بینه، حواستون باشه با این هدایتی که دارم میکنم اگه کسی خلافش بکنه و هلک عن بینه، یعنی من روشنگری کردم، شما خمسش رو ندادید، یتیماتون مشکلاتشون حل نشد، به کفر نزدیک شدن، پیامبرتون و ولیتون هم نتونست شما رو اداره کنه. لیهلک من هلک ان بینه، من گفتم و شما نکردید. و یحیی من حی ان بینه، کما این که اون جایی که میان اگر غنیمتی برداشتن خمسش رو به رسول و یتاما و ذوالقربا و مساکین میدن، اینجا حیات جاودانه پیدا میکنن و اینا انبصیرتن این کار رو میکنن. یعنی اتفاقی اینجوری، آقا اتفاقی کسی هلاک نمیشه، اتفاقی کسی حیات طیبه پیدا نمیکنه. هلاکت به خاطر این که علی رغم بینه من عمل کرده، و حیات جاودانه به خاطر این که از بینه من استفاده کرده. خب اون چه که از این آیه استفاده میشه اینه که اونی که هلاک شد بهش گفتن حرامه و خلافش عمل کرد. هلک ان بینه، اون هلکه. اما اگه ان بینه نبود، ان جهلن بود، ان اکراهن بود، ان استکراهن بود، ان نسیانن بود، این اصلا هلاکت معنا نداره. خب این منوط بر اینه که این هلاکت و این حیات، حیات و هلاکت اخروی باشه، ولی اگه بخواد هلاکت هلاکت دنیوی باشه که دوچار مشکل میشید شما. خب شهدا کشته شدن دیگه، وقت این چی میشه؟ و مشکل پیدا میکن. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه شریف گفته که اینجا همش بحث منفعت دنیوی بود و بحث کشته شدن تو جنگ و قرارگاه و اینا همش دنیویه. چون دنیویه این آیه به درد ما نمیخواد. این آیه میخواد بگید بهتون گفتم قرارگاه رو اینجا بزنید، رفتید اونجا زدید، کشته شد. اونایی که بهشون گفتم اینجوری مستقر بشی طبق اون عمل کردن، اینا زنده موندن. جواب مرحوم شیخ انصاری رو دادن، گفتن خب حالا اگر خدا گفت این کارو نکنید، کسی کرد کشته شد، این عقوبت اخروی داره یا نداره؟ شکست جیوش اسلامه، خدا نمیگذاره. الان در احد نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمودن که شما رومات روی جبل الرومات مستقر شید، تکونم نخوری. اینا برای غنیمت چشم و گوششون رو شیطون بس، کلام پیغمبر رو فراموش کردن، اومدن پایین این خطا رو کردن. لیهلک من هلک ان بینه، علی رغم بیان پیغمبر، علی رغم این بیان آمدن خطا کردن. چه آسیب هایی وارد شد؟ حمزه سید الشهدا به خاطر اینا کشته شد، دندون های پیغمبر به خاطر اینا شکست، جراحت های بر بدن امیرالمومنین و پیامبر به خاطر این قضیه. چقدر شهید شکست اسلام در اون جنگ به خاطر اینا بود. آیا اینا عقوبت اخروی ندارن؟ خب دارن، حق دیگران رو از بین بردن. چطور شما میگید که اینجا چون بحث دنیاست عقوبت اخروی نداره؟ لذا حرف درستیه، یعنی واقعا این آیه رو اولا این کلیات رو با استفاده از اون مصادیق این کلی رو بیان کرده خدا، کلیت کبرا را، که فقیه معاصر آیت الله مظاهره همین رو میگه، این کلیت کبرا درست شده دست ما داده. آیه قبلی تمام شد دیگه. ها آیه قبلی همینجا. بله. نه خب اون آیه قبل از این هست. بله این ممکنه آیه قبل از طرح جنگه. ممکنه که بگم که شما آیات متعددی دارید پشت سر هم، یکیش راجع به جنگه، مثل همین آیه به حضورتون عارضم که 42 این جنگه، اما اون آیه قبلی ما غنمتم نه، منتها این خلاف مشهوره با، چون این آیه در ارتباط با جنگ نازل شده، منتها بله نه دیگه کلیت کبرا را قبول نداره ایشون. بله قدر جامع حرف مرحوم محقق داماد و مرحوم ناینی بود، ایشون کلیت کبرا را قبول نداره. ما عرضمون این هست که نه، این اصلا دعد خداست در قرآن، که این اوقع اف نفوس هم هست که شما وقتی در خطابات دونم با این سید یا منبر میرید برای مردم، وقتی مطالب کلی رو در کنار مصادیق و جریانات تاریخی میگید، این اوقع اف نفوسه. قرآن برای این که اوقع اف نفوس باشه جریانات رو مطرح میکنه. شما در سوره کهف ببینی راجع به غرور، به مال و اموال، این سه جریانی که خدای تبارک و تعالی در کهف بیان کرده در سوره کهف، جریان دومش اینه دیگه که دوتا جوان اینها با هم باقی داشتن، یکی باقش گرفت، یکی باقش زیاد خوب نشد، یکی بر دیگری تکبر کرد، بالید، دل اون سوخت، باقش ویران شد. اینا همش وقت بعد خدا آیات، ببینید آیات بعدی رو در همون سوره که میاد یک مطالب کلی رو بیان میکنه، یعنی نفوس مردم تو این جریان الان آماده شده که اون کلیت ها رو و اون کبراهای کلی رو بگه. اینجا هم همینطوره، یعنی وقتی بیان میکنه که بالاخره شما وقتی من گفتم اینجور بکنید اینجور بکنید، اونا که کردن دیدید به چه روزگاری خوبی رسیدن مطابق من عمل کردن، اونا که خلاف کردن دیدید که چه بدبختی هایی کشیدن. وقت بعد یا کلی بگه، بگه لیو هلک من هلک انبین، این انبینش مهمه. من وقتی یه چیزی به شما میگم، انبینت میگم، میخوام هوشیار باشی بر اساس اون حرکت کنی، یعنی من بدون بیان کسی رو هلاک نمی کنم. و این کلیت کبرا به درد ما میخوره و به درد بحث ما میخوره. آیه دیگری که لذا اشکال مرحوم شیخ امساری رو قبول نداریم اینجا، و بسیاری هم رد کردن این اشکال رو و نپذیرفتن. آیه بعدی سوره توبه آیه 115، ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خدای تبارک و تعالی هرگز قومی رو گمراه نمی کنه بعد از اون که هدایت کرده، مگر اینکه اتمام حجت کامل بکنه. ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقو. خدا گمراه نمی کنه. بعد از اون که دست اینو گرفت، کمکش کرد، آوردش تو راه، یعنی این افرادی که از شرک و بت پرستی اومدن تو دامن اسلام، اینها رو خدا گمراه به گمراهی نمی کشونه، یعنی اینا رو اینا مصداق گمراه نمیشن، مگر اینکه بیانی براشون بیاد خلاف بکنن. یعنی اگه بیانی نیاد اینا مصداق گمراه نیستن. مرحوم شیخ انصاری اینجا باز اشکالی دارد، میگه که این ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، این منظور از این اذلال خذلانه، یعنی خدا عزتی داده به مؤمنین که این عزت رو ازشون نمیگیره، مگر اینکه خلاف بیانش عمل کنن. اصلا بحث عقوبت نیست، تو در براءت بحث عقوبت داری، من احتمال حرمت شرب توتون میدم، شما میخوای بگی که عقوبت آخرت رو آیه برداشته، آیه خذلان رو برداشته، خذلان و بیچارگی تو دنیا را خدا بدون بیان نمیده، یعنی کسی به خذلان و بیچارگی نمیفته مگر اینکه قبلش خدا گفته این راه راه بیچارگیه، اون راه راه سعادت دنیاویست، این اصلا بحث عقوبت اخروی نیست. در جواب مرحوم شیخ انصاری یه روایتی رو استناد کردن، روایت رو میخواید یادداشت بکنید بکنید، به حضورتون عارضم که روایت این هست که هم در کافی آمده جلد 1 صفحه 163 حدیث 3 در تفسیر عیاشی هم جلد 2 صفحه 115 حدیث 150 از امام صادق علیه السلام در تفسیر ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم، در تفسیر اینجور امام صادق فرمودن این که حتی یبین لهم ای حتی یعرفهم ما یرزیه و یسخطه، بله، حتی یعرفهم به ما یرزیه و یسخطه، یعنی ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم، خدا هیچ وقت گمراه نمی کنه کسانی را که هدایت کرده، مگر این که حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی حتی یعرفهم ما یرزیه و یسخطه، مگر این که به اونها بفهمونه اون چیزایی رو که موجب رضایت خداست و موجب سخط خداست. خب اون چیزی که موجب رضایت خدا و سخط خداست همین واجبات و محرمات، صریح صریح. و ثانیاً حرفی که میشه زد به مرحوم شیخ انصاری این هست که جناب شیخ انصاری این خذلان رو بفرمون ببینم از کجا آوردید شما. ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. این خذلان ممکنه خذلان یکی از آثار ازلال باشد، یعنی خدای تبارک و تعالی وقتی کسی رو به خودش واگذار میکنه یکیش هم خذلانه دیگه. در جنگ نهروان بعضی از صحابه بودن، اینا رو خدا به خودشون واگذار کرده بود، خذلان. به دست امیرالمومنین هم کشته نشدن، تو خرابه ها خودشون اومدن اینا رو کشت. این یعنی خذلان. امیرالمومنین هم نکشتن، این یعنی خذلان، این یعنی بدبختی دیگه. اونجا رو که نمیتونن بگن امیرالمومنین شمشیر کشید کشت، رفت تو خرابه، از خودشون رفتن اونو کشت. امیرالمومنین هم فرمودن قاتل و مقتول هر دو مشکل دارن. مقتول کسی بود که آمد جنگ جمل رو درست کرد، قاتل هم کسی بود که کسی که پشیمان شده بود و رفت کشتش. قاتل و مقتول هر دو مشکل پیدا کرد. این یعنی خذلان، این یعنی بدبختی، این یعنی بدبختی که یک کسی پشیمان بشه از کردش، بخواد فرار کنه از صحنه هلاکتی که خودش درست کرده، موفق نشه. یعنی بیچارگی. اونم یعنی بیچارگی که یک کسی برای پایان دادن به جنگ بیاد یه چنین حرکتی رو بکنه، یا به خاطر انتقام گرفتن از کسی که این آتش رو روشن کرده حالا خودش فرار کرده بره اینو تمامش بکنه. اینا خذلان. این ممکنه یکی از آثار اذلال باشه، یعنی کسی را که خدا به خودش واگذار میکنه، بله یکیش هم خذلان. دیدید شما طرف بهترین شخصیت انقلاب بود، اما دیدید چگونه دوچار خذلان شد؟ این نتیجه گمراهی است. نتیجه اون هست که وقتی امام نصیحت میکنه اون گوش نمی، حتی یبین لهم ما یتقون. بیانم میکنه امام، امام میگه من میترسم بر شما، شما ورود در این مباحث نکن، شما درکت تو این مباحث کوتاهه، تو فقه و بررسی و مباحث و استنباط کار بکن، خیلی خوبه حوزه‌ام ازت استفاده بکنه. پاش میگذره اون طرف، خذلان. اینا خذلان، اینا یکی از آثار ازلاله. بنابراین به نظر میرسه آیه مشکل نداره. ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم، خدا کسانی رو که از بین مشرکین آوردشون توفیق پیدا کردن مسلمان شدن، اینها رو اذلال نمی کنه، به خودشون واگذار نمی کنه. اینا برنامه ریزان جنگ نهروان نمی شوند حتی یبین لهم ما یتقون، مگر اینکه امیرالمومنین جلوشون میاد میگه آقا اشتباه دارید میرید، حواستون باشه اشتباه دارید میکنید. بنابراین این آیه میتونه آیه خوبی باشه، کبرای کلی باشه، بر این که اصل براءت حجت است و اینها همه مؤید اون آیه اول و ما کن نامعذرین حتی نبعث رسولا هستن. این بحث آیات بود، بیش از این خیلی بحث هست، اما بیش از اینم سزاوار وقت شما نیست که ما بخوایم اقوال دیگر رو بگیم، تا اینجا کفایت میکنه. به نظر ما آیه ما کن نامعذبین و این آیات آیاتیست که میتواند اصالت البراءت شرعی را اثبات کند و بدون خدشه شما براءت را در شبهه بدویه بتونید عملیاتی کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.